دو بعد از ظهر در ایران است. نیمروز خودتون رو با مجله نیمروزی رادیو فردا ادامه بدید. بیست و سومین روز از فروردین 1402 خورشیدی است. محمد زرقامی هستم، در این نیمروز در کنار شما خواهم بود با مروری بر خبرها و گزارش‌هایی که برای شما تدارک دیدیم و در ادامه شنوندش خواهید بود. یک گفتگوی اختصاصی هم داریم با صدیقه وسمقی در خصوص نامه‌ای که در ارتباط با حجاب اجباری به آیت الله خامنه‌ای نوشته، که اگر که موفق نشدید در وبسایت رادیو فردا مطالعهش کنید یا در برنامه‌های روز بشنویدش، فرصت خوبیه تا این گفتگو رو هم از نظر مرور کنید. اما اجازه بدید که پیش از هر چیز آغاز کنیم این مجله خبری تحلیلی رو با خبرهایی که مهدی طاهباز براتون بازگو میکنه.
محمد، سلام میکنم به تو و شنوندگان رادیو فردا. نشریه آمریکایی پولیتیکو در گزارشی از قول دیپلمات‌های مطلع که نامشان فاش نشده می‌نویسد که چین و روسیه در حال مذاکره محرمانه با مقام‌های ایران برای تحویل مواد ویژه سوخت موشک‌های بالستیک هستند. در این گزارش که روز چهارشنبه منتشر شد، به نقل از این دیپلمات‌ها آمده است که موضوع این مذاکرات عرضه یک ترکیب شیمیایی مهم به ایران است که برای پیشران‌هایی با سوخت جامد استفاده می شود. موشک هایی که در آنها از سوخت جامد استفاده می شود سرعت بیشتر و وزن کمتری دارند. بنابر گزارش پولیتیکو، میزان سوخت جامد مورد مذاکره مشخص نیست، اما دیپلمات ها گفتند که این مذاکره پیرامون سوخت برای ساخت هزاران موشک از جمله موشک ذوالفقار است که برد 700 کیلومتری دارد. دیپلمات ها و تحلیلگرانی که با پولیتیکو صحبت کرده اند این گمانه را مطرح می کنند که تهران در پی ساخت این موشک ها و فروش آن به روسیه برای استفاده در جنگ در اوکراین است. تهران هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه در یک گزارش اختصاصی نوشت که هواپیماهای ایرانی در هفته‌های اخیر و در پوشش کمک به زلزله زدگان تجهیزات نظامی به سوریه منتقل کردند. این خبرگزاری میگوید منابعی در اسرائیل، دستگاه‌های امنیتی غربی، نظامیان فراری سوریه و همچنین منبعی نزدیک به حکومت ایران این موضوع را تایید کردند. دفتر ماموریت ایران در سازمان ملل اما اعلام کرده که این موضوع صحت ندارد. رویترز می‌نویسد دلیل بمباران‌های اخیر فرودگاه دمشق که به اسرائیل نسبت داده می شود و همچنین سایر تحرکات نظامی در سوریه جلوگیری از این تقویت نظامی بوده است. بنابر این گزارش، تجهیزات ارسال شده از سوی ایران شامل دستگاه‌های ارتباطی پیشرفته، باتری رادار و همچنین قطعات یدکی برای بروز کردن سامانه دفاع هوایی سوریه می شوند که ایران آنها را در اختیار دمشق گذاشته است. علی یونسی و امیر حسین مرادی، دو دانشجوی نخبه زندانی، در پیامی صوتی از زندان اوین به مناسبت سومین سالروز بازداشتشان میگویند آرزویی جز آزادی ایران ندارند.
لحظه به لحظه یاد آن کودکانی هستیم که بارها برای کسب عناوین علمی از ما شایسته ترند، اما فقر و تبعیض فرصت را از آنها گرفته است. ما نیز مانند تمام جوانانی که در خیابان‌ها کشته شدند آرزویی جز آزادی ایران نداریم و در برابر آنها مقاومت در زندان وظیفه‌ای است کوچک بر دوش ما.
آنها در این پیام صوتی کوتاه روزهای اول پس از بازداشت خود را سخت توصیف کردند، اما میگویند دیوارهای سنگی زندان اوین میزبان انسانهای عاشقی بودند که برای آزادی ایران به استقبال سختی‌ها رفتند و با ایستادگیشان اوین را تبدیل به نمادی مشترک از سرکوب در دو دیکتاتوری کردند. علی یونسی و امیر حسین مرادی دو دانشجوی نخبه هستند که در بهار سال 99 بازداشت شدند و در دادگاه انقلاب هر یک به 16 سال زندان محکوم شدند که 10 سال آن قابل اجراست. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا میگوید تا زمان پیدا شدن منبع درز اطلاعات محرمانه پنتاگون از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد. اطلاعات افشا شده ده سند محرمانه و بسیار محرمانه است که گفته میشود اطلاعات و توانایی نظامی برای برخی از متحدان ایالات متحده و همچنین رقبا و دشمنان را نشان میدهد. محمد،
ممنون از تو مهدی که خبرها رو به آگاهی شنونده هامون رسوندی. و اما این رو هم بگم که شما میتونید این مجله خبری تحلیلی رو به صورت زنده هم اکنون از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام هم بشنوید. اما در ادامه پولیتیکو فاش کرد ایران با چین و روسیه برای سوخت موشک‌های بالستیکی مذاکراتی محرمانه را آغاز کرده است. گزارشی از اردشیر طیبی همراه با نگاه تحلیلی مهران مصطفوی. خبرگزاری رویترز میگوید جمهوری اسلامی ایران در پوشش کمک انسان دوستانه برای زلزله زدگان به سوریه به صورت گسترده تسلیحات فرستاده است. ایلیا جزائری. و نامه مهران رؤوف زندانی ایرانی بریتانیایی. آقای رؤوف در این نامه گفته است که زندانیان دو تابعیتی از حقوق شهروندی خود محرومند. در این باره از ستار رحمانی خواهیم شنید. و خبرهای ورزشی با سعید پیرمحمودی در ایستگاه پایانی. به این مجله خبری تحلیلی در نیم روز چهارشنبه خوش آمدید. اجازه بدید که آغاز کنیم با نوشته‌ای که نشریه آمریکایی پولیتیکو منتشر کرده و از قول دیپلمات‌های آشنا به یک موضوع می‌نویسه که چین و روسیه در حال مذاکره محرمانه پیشرفته با ایران برای تحویل مواد ویژه برای سوخت موشک‌های بالستیک به جمهوری اسلامی هستند. جزئیات بیشتر رو اردشیر طیبی میگه براتون.
نشریه آمریکایی پولیتیکو در گزارشی تازه نوشته که چین و روسیه در حال مذاکراتی محرمانه با ایران هستند تا مواد ویژه برای سوخت موشک‌های بالستیک را به جمهوری اسلامی تحویل دهند. در این گزارش که روز چهارشنبه 23 فروردین منتشر شده، به نقل از دیپلمات‌های آشنا به موضوع، آمده است که این مذاکرات بر سر عرضه یک ترکیب شیمیایی مهم به نام پرکلرات آمونیوم به ایران است که برخورداری از آن برای پیشرانش موشک‌های بالستیک اهمیتی اساسی دارد. پرکلرات آمونیوم یک جزء کلیدی در سوخت جامد موشک‌هاست و اغلب برای مصارف نظامی استفاده می شود. بر اساس قطعنامه 2231 سازمان ملل متحد که در سال 2015 به تصویب رسیده، کشورها از تأمین این ماده برای ایران بدون تایید شورای امنیت سازمان ملل منع شدند. به نوشته پولیتیکو، تهران اکنون برای دستیابی به مقادیر زیادی پرکلرات آمونیوم به طور همزمان گفتگوهایی را با مقامها و نهادهای تحت کنترل دولت‌های چین و روسیه از جمله شرکت دولتی تولید کننده مواد شیمیایی روسیه انوزیت پیش می‌برد. این دیپلمات‌ها به پولیتیکو گفتند که نمی‌دانند کدام شرکت‌های چینی با این موضوع درگیرند و مقدار دقیق پرکلرات آمونیومی که ایران قصد خرید آن را دارد مشخص نیست، اما برآورد کردند مقداری که مذاکره بر سر آن جریان دارد برای ساخت هزاران موشک از جمله موشک ذوالفقار که برد 700 کیلومتری دارد کافی است. دیپلمات‌های مطلع در پکن که نامشان در این گزارش فاش نشده به پولیتیکو گفتند که هدایت این مذاکرات را یک دیپلمات ایرانی به نام سجاد احدزاده بر عهده دارد که به عنوان رایزن فناوری تهران در چین فعال است. منابع پولیتیکو به این نشریه گفتند که تحویل پرکلرات آمونیوم به ایران یکی از راه‌هایی است که چین می‌تواند در پشت صحنه حمایت قابل توجهی از مسکو در جنگ با اوکراین داشته باشد. احتمال تحویل پرکلرات آمونیوم به ایران و سپس مستقر کردن موشک‌های دوربردی که با این ماده در ایران ساخته می‌شود در جبهه اوکراین یکی از راه‌های حمایت چین از روسیه عنوان شده است. حملات بی‌امان روسیه به اهداف اوکراینی در سال گذشته ذخایر موشکی این کشور را تمام کرده و برخی گزارش‌ها از احتمال وارد کردن موشک از ایران به جبهه جنگ روسیه در اوکراین حکایت داشتند. به گفته تحلیلگران چین در ماه‌های اخیر برای روسیه تجهیزات نظامی ارسال کرده، اما حد و اندازه آن را محدود نگاه داشته، زیرا نگران خشمگین کردن مهمترین شرکای تجاری خود در آمریکا و اروپا است. به نوشته این گزارش، تحلیلگران غربی میگویند که روی آوردن به چنین روش‌هایی میتواند نشان دهنده نگرانی عمیق پکن در مورد چشم‌انداز رزمی کشور متحدش یعنی روسیه باشد.
بله، شنیدید گزارش اردشیر طیبی رو. همکارانم تلاش میکنند که با مهران مصطفوی تماس بگیرند و ارتباطمون که برقرار بشه. برمیگردیم به ماجرای پلیتیکو و باز یک بار دیگه در مورد پلیتیکو گفتنی های بسیاری هست، به ویژه در مورد این همکاری ایران، چین و روسیه برای سوخت موشک های بالستیک و اینکه چه گمان زنی هایی در این مورد وجود داره. اما تا همکارانم این ارتباط رو برقرار بکنند، اجازه بدید که بریم سراغ ماجرایی که رویترز گزارش کرده و در گزارشی که امروز چهارشنبه منتشرش کرده، از قول منابع آگاه منطقه‌ای و غربی گزارش میده که جمهوری اسلامی ایران از فرصت به دست آمده در زلزله اخیری که در سوریه رخ داد و آزادی پروازها برای انتقال گسترده تسلیحات تحت نام به نوشته رویترز کمک‌های بشردوستانه به سوریه استفاده کرده. همکارم ایلیا جزایری اینجاست تا بیشتر به این ماجرا بپردازیم که اصلاً گزارشی که رویترز ایلیا داره در موردش صحبت می‌کنه چه جزئیاتی به دست میده و آیا چنین اقداماتی از سوی جمهوری اسلامی مسبوق به سابقه بوده؟ چون در گذشته هم بحث پروازهای مسافری بود که ازش استفاده می‌شد برای انتقال تسلیحات.
هواپیمای ما هم بود قبلن. بله، اینطور که خبرگزاری رویترز بیان، از 9 مقام آگاه تدوین شده، مقام های از ایران، سوریه، اسرائیل و مقام های غربی، این گزارش تدوین شده که در اون اومده جمهوری اسلامی ایران استفاده کرده از فرصت پیش آمده در پی زلزله اخیر در سوریه، زلزله ای که تنها در سوریه بیش از 6000 کشته بر جای گذاشته، استفاده کرده جمهوری اسلامی تا بتونه تسلیحاتی که میخواد رو به سوریه برسونه، تسلیحاتی به منظور تقویت پدافند هوایی مرتبط با جمهوری اسلامی، همچنین تقویت حمایت از بشار اسد در برابر اسرائیل. این گزارش میگه هواپیماهای زیادی به این منظور به سوریه رفتن، به فرودگاه‌های دمشق، حلب و لاذقیه رفتن. اما مسئله این هست که اسرائیل، محمد، اینطور که در گزارش آمده به طور دقیق خبر داشته که این تسلیحات چی هستن و چه زمانی به سوریه میرسن.
آیا صحبتی از این شده که در این خصوص تصمیم خاصی هم گرفته بشه با توجه به اینکه نگرانی همیشه ایلیا بوده از سمت اسرائیل در خصوص حضور نیروهای جمهوری اسلامی ایران در سوریه؟
بله محمد، این گزارش میگه که مسئولی که قرار بوده این تسلیحات رو تحویل بگیره یا در حقیقت تحویل گرفته، حسن مهدوی نامی هست که فرمانده واحد 18000 نیروقدس سپاه پاسداران هست و حتی انتقال زمینی این تسلیحات توسط واحد ترابر 190 نیروی سپاه قدس صورت گرفته. در حقیقت تمام سیستم این نقل و انتقال توسط سپاه قدس صورت گرفته. اما اینطور که در گزارش اومده، اسرائیل به طوری دقیق خبر داشته حتی از محل دیدارها، کما اینکه ما شاهد بودیم تا 2 ماه گذشته از زمان زلزله تا الان اسرائیل بارها مواضعی در سوریه رو بمباران کرد و گفته مواضع متعلق به جمهوری اسلامی بوده و جلوی انتقال تسلیحات رو گرفته، چه در حلب، چه در دمشق، چه در لاذقیه. محمد، حتی این حملات طوری بوده که تلفات جانی این بار هم بر جای گذاشته، تلفاتی که جمهوری اسلامی وعده انتقام داده برای اینکه تعدادی از نیروهاش در سوریه کشته شدن. محمد، پدافند هوایی که جمهوری اسلامی در سوریه داره، خب طی سالهای اخیر یک موضوع مناقشه برانگیز بوده در تحولات منطقه. اسرائیل بارها هشدار داده و بارها حملات خودش رو انجام داده به سوریه، ولی خب جمهوری اسلامی سعی میکنه این مواضع رو تقویت کنه. اما دولت‌های مختلف اسرائیل، چه دولت آقای نتانیاهو، چه دولتی که مخالف آقای نتانیاهو بودن، دولت سابق که آقای لاپید در رأسش بود و در اون اطلاف قرارداش، اینها سیاستشون در این قبال عوض نشده و در هفته‌های اخیر هم نشون دادن که قصد دارن اجازه ندن به جمهوری اسلامی تا مواضعش رو مستحکم کنه در سوریه.
سپاسگزارم ازت ایلیا جزائری همکارم که نگاهی داشت به خبری که خبرگزاری رویترز گزارش کرده و در گزارش خودش از ارسال گسترده تسلیحات از ایران به سوریه خبر داده و گفته که این تسلیحات در پوشش آنچه که خبرگزاری رویترز کمک بشر دوستانه برای زلزله زدگان سوری نامیده ارسال شده. اما پیش از این به پولیتیکو اشاره کردم و گزارشی رو هم شنیدید که پولیتیکو در گزارش خودش اشاره کرده به اینکه مذاکرات محرمانه ایران با چین و روسیه برای دستیابی به سوخت موشک در جریان هست، موشک‌های بالستیک. همکنون همراه هستیم با مهران مصطفی، کارشناس مسائل سیاسی و هسته‌ای، تا یک نگاهی بکنیم به این ماجرا. آقای مصطفی، اولین سوالی که شاید پیش بیاد این که آیا ایران ظرفیت تولید چنین به هر حال موشک‌هایی رو داره، به این فناوری رسیده که بخواد حالا سوخت جامد طلب کنه از طرف‌های چینی و روسی؟
بله، خدمتتون عرض کنم که ایران برای اولین بار 2 سال پیش از سوخت جامد برای پرتاب موشک استفاده کرد. موشک فاتح 110 که یک موشک بالیستیک است با برد 300 کیلومتر، و از اون به بعد هم تلاش خیلی زیادی میکنن که موشک های با سوخت جامدشون رو زیاد بکنن، و خصوصا موشک هایی که مثلا زمین به دریا باشه، برای اینکه در دریای عرب و دریای عمان بتوانن استفاده بکنن از اینها. موشک هایی که با سوخت جامد هستن به خاطر اینکه رانش بیشتری ایجاد میکنن و به اکسیژن هم احتیاجی ندارند و وزن کمتری دارند، برای موشک های بالیستیک و برای فرستادن ساتلیت خیلی استفاده میشه در کشورهای مختلف، و ایران جزو کشورهایی است که به این تکنولوژی دستیابی پیدا کرده و میتونه، الان چند سال است که میتونه از این نوع سوخت های جامد استفاده بکنه.
اما نکته اساسی شاید این باشه آقای مصطفی که ما همیشه صحبت از این دیدیم از سوی مقام های به ویژه نظامی جمهوری اسلامی که میگن به خودکفایی رسیدن در تولید ادوات نظامی به ویژه در زمینه موشک های بالستیک، اما الان اون چیزی که میبینیم، خب اساس این موشک ها که سوخت جامده رو در دست ندارند، آیا این تناقضی ایجاد نمی کنه با اون چیزی که جمهوری اسلامی ازش تحت عنوان خودکفایی داره صحبت میکنه، یا این خودکفایی به هر حال در پاره ای از بخش ها واقعا به وقوع پیوسته؟
خدمتتون عرض کنم که سوخت های جامد نوعهای مختلفی دارند و جمهوری اسلامی از نوع پیشرفته اون هنوز استفاده نمی کنه، ولی هدف این که این سوخت‌های جامد رو بهتر بکنن، و به خاطر این سوخت‌هایی که اخیراً استفاده میشه ترکیبی هستن از یک فلز مثل آلومینیوم، از پلیمر که چسبانش هست، و پرکلرات آمونیوم که این بهترین نوع سوخت جامد هست که درست کردن اون دقت خاصی میخواد، به خاطر اینکه قوه انفجار این سوخت‌ها بالاست. جمهوری اسلامی سوخت جامد داره، ولی میخواد اون سوخت های جامدشو بهتر کنه و پیشرفته تر بکنه.
و نکته شاید پایانی که بهش بپردازیم روابط بین ایران، چین و روسیه است، و اینکه آیا روسیه و چین حاضر هستند که چنین امکاناتی رو در اختیار جمهوری اسلامی بگذارن، با توجه به اینکه به هر حال شناختی که خودشون از جمهوری اسلامی دارند و شناختی که میدونن که امکان داره که به نوعی بتونه بازی رو به سمت دیگه‌ای ببره.
خدمتتون عرض کنم اینطوری که پولیتیکو نوشته، هدف این استش که ایران موشک ها رو به روسیه تحویل بده، برای اینکه روسیه در جنگ اوکراین بسیاری از ذخیره های موشکی خودش رو از دست داده. اما باید بدونیم که قطعنامه شورای امنیت 2015 فروش پرکلرات آمونیوم رو به ایران ممنوع کرده و گفته فروش در موقعی میتواند امکان پیدا کنه که شورای امنیت سازمان ملل در جریان قرار بگیره. به این خاطر من گمانم بر این نیستش که چینی ها مستقیمن این رو به ایران تحویل بدن، بلکه چینی ها با اینکه میخوان نقش بزرگی در خاورمیانه پیدا بکنن و جای خالی آمریکا رو در خاورمیانه پر بکنن، اما به احتمال زیاد قصد دارن که این سوخت جامد رو، یعنی این بخش سوخت جامد رو به روس‌ها بدن و روس‌ها به ایران تحویل بدن و ایران بتواند موشک‌هایی که می‌سازه و الان صنعتش در این تقریبا کامل شده برای اون استفاده‌های که روسیه می‌خواد بکنه تحویل روس‌ها داده بشه. به هر حال این با نشون میده که آمریکا می‌خواست بره در آسیا که جلوی چین رو بگیره، ولی چین الان عملاً اومده در خاورمیانه و داره نقش بسیار مهمی بازی میکنه در اونجا.
سپاسگزارم مهران مصطفوی، کارشناس مسائل هسته‌ای و سیاسی، استاد دانشگاه پاریس جنوبی در رشته فیزیک هسته‌ای، که با ما همراه بودند و نگاهی داشتیم به نوشته نشریه پولیتیکو. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم و پس از اون ادامه میدیم با نامه یک زندانی سیاسی دوتابعیتی.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690، از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
اما مهران رؤوف، شهروند ایرانی بریتانیایی محبوس در زندان اوین، با انتشار نامه ای انتقاد کرده که زندانیان دوتابعیتی در ایران از حقوق شهروندی خودشون محرومن و نوشته که جمهوری اسلامی از اونها به عنوان یک کالای با ارزش در بدبستانهای خودش با دیگر دولتها استفاده میکنه. در اینجا همراه هستیم با ستار رحمانی، فعال سیاسی، و از دوستان آقای رؤوف تا نگاهی بکنیم به نامه آقای رؤوف. آقای رحمانی بهتون سلام میکنم و شاید اول این پرسش پدید بیاد که خب ما در مورد آقای رؤوف کمتر شنیدیم و حتی در بین صحبتهایی که مقامهای بریتانیایی هم داشتند و تبادل زندانی هم که صورت گرفته، نام آقای رؤوف غایب بوده و این بار این صحبت، این نامه از سوی آقای رؤوف به چه معناست؟
و درود به شما و شنوندگان عزیز. ببینید، خب تلاش های بسیار زیادی شد که مهران از طرف دولت بریتانیا حمایت بشه، ولی اینا هر بار هر جلسه‌ای که ما داشتیم با وزارت امور خارجه و مسئولین، اینها به نوعی از حمایت از اون سر باز زدن. در آخرین جلسه‌ای که من دعوت کردن وزارت امور خارجه، جلسه ای بود که من، خانواده تهباز، نازنین زاغری و تعداد دیگه ای از دوتابعیت ها اونجا شرکت داشتیم و در اون جلسه هدفش این بود که به دولت بریتانیا برای آخرین بار اصرار بدیم که چرا شما وقتی که معامله کردید با دولت ایران چند نفر رو پشت در گذاشتین و اونا رو مطرح نکردین و دلایل خودمون هم ارائه دادیم. خب اینم باز تأثیری تا کنون نگذاشته و کماکان اینو ایمیل میفرستن که ما فعالیت های خواهیم کرد. مهران خب احتمالا در جریان این از طرف خانواده‌اش هست که دولت بریتانیا حاضر نیست هیچ گونه مسئولیتی در قبال شهروندان خودش بپذیره، مگر اینکه فشارهای بسیار زیاد بین‌المللی پیش بیاد. نمونه نازنین زاغری.
خب چرا در مورد آقای رؤوف تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده؟ و الان شما اشاره کردید به خانواده آقای رؤوف و حتی در نامه هم ایشون اشاره میکنه به شرایط زندانش و اینکه امکان تماس با خانواده‌اش رو نداشته، اما ما در این مدت هم از خانواده آقای رؤوف هم چیز زیادی نشنیدیم یا عکس العملی ندیدیم، صحبتی نشنیدیم.
بله ببینید، خانواده رؤوف به هر دلیلی نمیخوان مستقیما وارد این ماجرا بشن، فکر میکنن بر اساس توجیهات غیر واقعی که از طرف شاید مقامات جمهوری اسلامی بهشون کردن که دخالت نکنید، اگر شما دخالت کنید وضعش بدتر میشه و اینا.
اونها در ایران هستن؟
نه در آمریکا، بیشتر خانوادهشون خواهر و برادرش در آمریکا هستن و یه خواهرش هم در فرانسه هست، مادرش هم در آمریکاست. به هر صورت اینها از ترس اینکه وضع مهران بدتر نشه اینا دخالت نکردن و از من خواستم به عنوان نماینده خانواده در رسانه ها در ارتباط با دولت بریتانیا و همینطور رسانه های دیگه و نهادهای دیگه مثل هفت زمین تماس بگیرم و مسئله مهران مطرح کنم. ببینید دلیل این که دولت بریتانیا نمیخواد وارد این ماجرا بشه اینه که اینا یه سری منافع در ماندن جمهوری اسلامی در رابطه حسنه داشتن با اونا، البته در زیر پرده و ظاهرن با اونا مخالفن، اما در حقیقت منافع دولت بریتانیا است که نمیذاره از شهروندان خودش هم دفاع بکنه. این به این معنا میشه که حالا رئوف نامش درست نوشته، به این معنا میشه که قربانی دو طرفن. از یه طرف جمهوری اسلامی دو تا بیتی اصلا به رسمیت نمیشه، میگه شما باید بگین یا کشور ایران هستیم یا تابعیت کشور دیگه، ما دو تابعیتی نداریم. از طرف دیگه دولت بریتانیا غیر مستقیم اینها را شهروند خودش نمیپذیره. اگر واقعا اینها را به عنوان شهروند بپذیره، اگر فرض کنیم مهران انگلیس دنیا بود و خانوادش اینجا بود، مسلما همچون ناظم زاغری فشارهای بیشتری بهش میومد که بتونن این از زندان آزاد بکنن. اما میگم قربانی هر دو رژیم شده و به ناچار مجبور شده این نامه رو بنویسه. این واقعا ظالمانه بود. 9 ماه در بند 2 الف ماندن و بعد هیچ اجازه مرخصی نداشتن و کسی رو نداشته باشه که بره بهش سهر بزنه در ایران، حالش رو بپرسن. و این مجموع شرایط شرایط طاقت فرسایی برای مهران ثمر شکنه و ایشون خوشبختانه همونطور مقاوم وایسادن و از حق خودشون دفاع میکنن.
بله.
اما این به این معنا نیست که ما اینجا سکوت کردیم. من به هر صورت در توان ظرفیت شخصی خودم این کار میکنم و مسئله را از طریق FCDO وزارت امور خارجه انگلستان دنبال خواهم کرد و در آینده شاید بتونیم این دولت بریتانیا را مجبور بکنیم که از طریق سفارتش در ایران یه نماینده‌ای بفرسته، حداقل حال مهران رو بپرسن که سلامتیش چطوره یا چیزی احتیاج داره، از این حرفه کارهای ابتدایی بتونن بکنن برای مهران.
سپاسگزارم از شما ستار رحمانی، از دوستان نزدیک مهران رؤوف، شهروند ایرانی بریتانیایی محبوس در زندان اوین، که نامه ای رو منتشر کرده و در نامه خودش انتقاد کرده که زندانیان دو تابعیتی در ایران از حقوق شهروندی خودشون محرومن و نوشته که جمهوری اسلامی از اونها به عنوان یک کالای با ارزش در بدبستانهای خودش با دیگر دولت‌ها استفاده می‌کنه. همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. یک رفت و برگشت رادیویی دیگری داشته باشید و برسیم به ایستگاه آخرمون.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
خب این آگهی میتونه پیش درآمد خوبی باشه برای خبرهای ورزشی با سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. خبرها رو با فوتبال اروپا شروع کنیم. فینال زودهنگام مسابقات لیگ قهرمانان اروپا رو منچستر سیتی با برد پرگل 3-0 مقابل بایرن مونیخ از آن خود کرد. در دور رفته 1/4 نهایی این رقابت‌ها شاگردان پپ گواردیولا به مسافه شاگردان توماس توخل که به تازگی و بعد از اخراج غیرمنتظره یولیان ناگلزمن روی نیمکت یکی از پرافتخارترین تیم‌های اروپا نشسته رفتند. روتری دقیقه 27 با یک گل تماشایی دروازه بایرن رو باز کرد. دقیقه 70 برناردو سیلوا روی پاس ارلینگ هالند باز هم دروازه تیم تیم آلمانی رو باز کرد. 6 دقیقه بعد هالند گل سوم تیم انگلیسی رو هم به ثمر رسوند. هالند با این گل به مجموع 45 گل زده در همه رقابت‌ها در یک فصل رسید و رکورددار شد. پپ گواردیولا سرمربی منچستر سیتی بعد از پیروزی پرگل تیمش مقابل بایرن گفته اصلاً بازی آسونی نبود و به اندازه 10 سال پیر شده.
اصلاً بازی راحتی نبود و خیلی منو تحت فشار گذاشت. 10 سال پیرم کرد. ولی خب الان میتونم استراحت کنم و بچه‌ها هم فردا تعطیلن تا بعدش برای بازی با لستر سیتی آماده بشن. ولی هنوز کار ما تموم نشده. بایرن تیمیه که میتونه تو بازی برگشت تلافی کنه و اگه ما خوب بازی نکنیم میتونه گلای زیادی به ما بزنه. بازیکنامون اینو می